بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
من چند دقیقه ای که دیر آمدم افتاده بودم تشییع جنازه یک مرد با شخصیتی که دارم میخواست دو دقیقه در برش صحبت کنم و یک خاطری از شما برش بخوانم. مردی بود از سادات راهن خلیفه مکه به نام آصف غلام رضای سعیدی 94 سالگی فوت کرد، از نویسندگان بسیار باسابقه بسیار خدمتگزار و دارای بسیار آثار خوبی بود. در اون زمانی که دم از اسلام زدن کار مشکلی بود، این مرد برای اسلام نوشت و فریاد زد و جوشید. همین الان در تشییعش آقای نقل میکرد دو در تمام علم زمان طاغوت وقتی که بنا شد تغییر گفتگو بود فارسی رو خطش رو تغییر بدن، عبارات فارسی رو تغییر بدن، عربی ها رو بیرون بریزن، گفت در یه مجلس فاضله بلند شد در مقابل علم شروع کرد به فرمایش کردن و اون زمانی که به این مشکل بود این فرمایش کردن شدت خفقان بود. آثار زیادی در فارسی داره، ترجمه خوب میکرد به زبان فارسی انگلیسی عربی مسلط بود، از شاگردان اقبال لاهوری هم مدت ها بود در هند و پاکستان این زمان و غیرت مذهبیش خیلی زیاد بود. در یه مسئله مذهبی جدا بر این آشد چیزی بر خلاف مذهب گفته میشد مینوشت فریاد میزد. در این اواخر یکی از چیزایش که واقعا برای ما جالب بود، خدا رحمت کنه مرحوم آصف غلام رضای سعیدی، خیلی پرنشاط نوشتار سرش بود. در این اواخر من تفسیر نمونه رو این جلدهای آخر برای فرستاده بودم، جواب نوشته بود با دست لرزان و این مثل یه جوان 20 ساله جواب نوشته بود، خود از نشاط خود از حرارت داغ می کرد انسان رو. این نامه بود، این شاف بود، این قلم بود. به هر صورت اینها داده زفایه هم و من متاسفم که اعلام عمومی نکردم که آخر بیشتر به پاس نوت سال مت به اصلاف ولو محمد نبود، ولی که اون خوب از نویسندگان به مقدار با سابقه اسلام بود. انشاءالله یک خاطره برشون بکنی شما هفت هم از داره فن شرکت کنم. بسم و اما حدیث 19 از احادیث دلمی 18 و 19 و 20 افتاده بود از سخن و بیان اینا رو بناشد بخون. حدیث 19 حدیثی است بسیار بمعنا. ان از انس بن مالک قال قالوا یا رسول الله یا رسول الله من اولیاء الله من اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سؤال مهمی هست، این که قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اینا چی هست؟ این اولیاء الله یا هستن که نه غم دارند و نه ترس معمولا میگن خوف نسبت به آینده است، انسان از مسائل آینده میترسه، چیزی که گذشته که دیگه، و غم از گذشته، از گذشته ها غم نمیخورن و از آینده هم بیمی ندارن. اینا کی هستن؟ این اولیاء الله کیان حضرت در توصیف اینها جمله های فرمود خیلی فرمند. فقال الذین نظروا الی باطن الدنیا حین نظر الناس الی ظاهرها، کسانی که نگاه به باطن دنیا می کنند در اون زمانی که مردم به داخل دنیا می کنند، فهتمو به عاجلها، عاجل علف، فهتمو به عاجلها، اونها نگران آینده احتمام یاد می کنند، این احتم الناس به عاجلها، در حالی که مردم اهمیت به زندگی دوست. من همین دو سه جمله شو یک کمی معنی کنم، بقیه این بحث میمونه انشاءالله برای چهارشنبه آینده. یکی از نشانه های مردان خدا الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در مقابل دنیا پرستان این است که اینها باطن نگرند، اونها ظاهر نگرند. قرآن مجید هم میگه یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. کفار ظاهر زندگی، مؤمنان باطن. حالا نمونه ها و مثال های روشن میگن افرادی که ظاهر نگرند یعنی انفاق فی سبیل الله کردیم از چیز جیب و چیزی در آورد میدادیم کم میشه، حساب ریاضی هم هست، 500 تومن من چیزی من داشتم 100 تومن دادم 500 منهای درد مساویت 400 کم میشه، گفتگو نداره ظاهر هم. اما باطن چی میگه؟ باطن میگه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أهل ظاهر میگن ربا بخوریم پولمون زیاد میشه، ربا یعنی اضافه. اهل باطن میگن کم میشه. قرآن مجید هم در این زمینه تعریف تعبیر جالب می دارد، می فرماید خداوند صدقات رو زیاد می کنه و رضا رو کم می کنه، یم حق الله رضا و یل به صدقات. اون به حساب ریاضی این به وقتی انسان دقت می کنه می بینه جامعی چه رضا درش باشه، سرانجام به فقر و فراکت ناامنی و کشتار میکشه و این جامعه منم توش از بینیم. اما جامعه این که توش انفاق کمک تعاون بشه این جامعه سرگلن میشه، از نظر ظاهری هم رو نسل داره. منم که جز اون جامعه هستم، منم یا آدم میشه یم خود الله ربا و یادم. اولیاء الله به باطن دنیا می نگرند، کفار به ظاهر می نگرند. ایام حج سابقا که می شد الان هم هست، اونها جرأت نمی کنند بگن. روزنامه ها پر می شد در زمان طاغوت، آقا این همه عرض مملکت رو بیرون می برید برای چی؟ کجا می برید اینها رو؟ در عربا می دید. ما احتیاج داریم این پول مملکت. نگاه میکرد خب هر حاضی که میرود اینجا به حساب امروز $1,000 تر میشه، $1,000 خب 20 هزار تا آجیل بره 20 میلیون دلار. خیلیه. 150 میلیون دلار خیلیه. اهل ظاهره. اما نمیبینه اون سرمایه معنوی رو از این جا بگیره. برمیداره میداره. و سرمایه معنوی که اونجا از نظر عظمت اسلام به دست میاد، وحدت مسلمین، عزت مسلمین، آبروی اسلام، آبروی مسلمین، چه قلبهایی میره اونجا پاک میشه میاد، چه اشخاصی توبه میکنن، چه افتاد و وحدتی پیدا میشه، دشمن چه تزلزلی از این حس پیدا میکنه. امین حسابانی سرش این حسابانی نمیده. اولیاء الله کسانی هستند که نظرن خلافات در اون موقعی که نظرن ناس الازاهره. این حق باطنیگری و ظاهرنیگری اگر روش مطالعه کنید خیلیش و عب و شاهرهایی دارد با خودش یه وقتی جانبی هست که شواهدش هم از کردن در آیات قرآن نکسه چند مردم میان برای زندگانی دو روزهشون ببینید چقدر زحمت میکشن در این خانه هایی که میسازن. انسان خود در مسیر عبورش هم از رد میشه از اونجا زحمت میکشه برای سنگش، برای شادگش، برای کیش، برای کیش. اصلا معلوم نیست این خانه ساکن میشه یا نه. و بسیار دونم کسانی که خانه هایی میزنده ساختن وقتی بود در تهران خانه میساخت یک ساله نیم روی مفتشش بیشتر ما آقابت هم چهلو میشه و گویا که این خانه این برای دنیا که میخواد چهار روز دنیا چهار روزش هم معلوم نیست. این میگن چهار روزه دنیا، خود خدا میدونی چهار روزش هم معلوم نیست. ما تا چهار روز دیگه هستیم چی هستیم؟ ولی برای اون زندگانی ابدی جاویدان خبر میدونی به آجل و آیندهش باشیم. قالوا یا رسول الله من اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فقال الذین نظروا الى باطن الدنیا حین نظر الناس الى ظاهرها فاهتموا به آجلها حین اهتم الناس به آجلها. و اما بحثی که در دنباله اجماع منقول مونده این بحث رو امروز تمامش کنیم، بلکه انشاءالله روز شنبه برویم برای شهرت. روز شنبه هم که گفتم خوب که یادم آمد روز یک شنبه و روز شنبه متاسفانه شاید من نتونم عصر صبح درس هستم عصر بیام برای درس. علت چم این است که خدا خیر بده و از این برادران و بس که علاقه به اسلام دارن بعض وقتا یک کاری میکنن انسان در عمل انجام شده. یک سمینار گذاشتن تهران دانشگاه شریف برای مشکلات جوانان و مسائل جوانان و عقاید جوانان رفتن اعلامیه هم نوشتن، اسمارم هم نوشتن، پخش کردن، چاپ کردن، بعد اومدن دعوت کردن و ما خبر دادن. هرچی هم میگیم آقا نمیشه، میگن آقا اونجا آبرومون میره، بد میشه. بودم اینجا آبرومون میره. در هر صورت با این دستای کم حوزه دیدیم کاری نیست، چون بحث هم مربوط به عقاید جوانان انداختن بر عهده ما اون روز اول است و مثل که سمینار هم سمینار مهمیه مفصلی هست. قرض عصر شنبه من به این عذر نیستم خدمتتون. اگر قبلا با من مشورت میکردن من هیچ وقت موافقت نمی کنم. چیزی همین یه جلسه است آقا، همین بهشون گفتم به شرط میگه خوشحال شدی کردم. نه فقطی هست اونم آقایونی که درس صبح میاد، من صبح هستم انشاءالله روز شنبه از برای مباحثه. پس بحث آیندهمون میمونه روز یک شنبه به خواست خدا.
بقیه هنا امرون یه مطلب باقی مونده در ذیل مسئله اجماع منقول و این مسئله مهمه. مرحوم آقای آخوند در کفایه دلی برای این مطلب نسوزنده، ولی مرحوم شیخ در رسائل خوب روش بحث کرده و آن این است که از جمله اموری که سبب ضعف اعتماد ما می شود بر اجماعات منقوله، مخصوصا اجماعات منقوله قدما، باعث ضعف اعتماد ما می شود بر اجماعات منقوله، هم از نظر نقل سبب هم از نظر نقل مسبب، این است که بسیاری از قدما ادعای اجماع می‌کردند در مسائلی که هیچ اجماعی نبود، گاهی یک موافق نداشت ادعای اجماع می‌کرد و این به آن دلیل بود که اینها اجماع بر قاعده رو کافی می‌دانستند برای ادعای اجماع در صغرا. چیکار می‌کردند؟ یه قاعده مسلم بود، مثلا کل شیء لک حلال مسلم بود، اجماعی اصالت البراء مسلم بود، حجیت قرآن مجید مسلم. بعد این قاعده مسلم اجماعی رو زمینش می‌کردند به یک صغرای نظری خودشون و یه نتیجه نظری استنباط میکردن، ادعای اجماع رو نتیجه میکردن. ما خیال میکنیم نتیجه اجماعیه، در حالی که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم نه، نتیجه قائلی نداره، کبرا اجماعی بوده، صغرا رو خودش نمیمه کرده، استنباطی، نتیجهش هم تابع اخص مقدمتین استنباطی شده، یه نتیجه استنباط شخصی رو میاد روش ادعای اجماع میکنه. حالا مرحوم شیخ 6 تا مثال نقل کرده، 3 تا مثالش من از میان اونها انتخاب کردم، این 3 مثال رو روش دقت بفرمایید که این نشان میده که چرا انسان بی اعتماد میشه به ادعای اجماع قدما. مخصوصا مثال اول این است که سید مرتضی رضوان الله علیه و شیخ مفید رحمت الله علیه اینا گفتن یجوز و ازالت و نجاست بالمایعات المضافه، جایز است ازاله نجاست به مایعات مضافه، مثلا با گلاب میشه دست و آب کشید، لباس آب کشید، با مایعات مضاف مثل گلاب میشه تطهیر نجاسات کرد. و تعبیرشون هم این است که این دنا، یعنی تعبیر اجماع داره که اجماع بر این است که میشود، در حالی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم ازاله نجاست با مایعات مضافه قائل نداره، داره شاد تو این دو بزرگوار اندنا میگن اجماع ادعا میکنن. مرحوم محقق آمده توجیه کرد، گفته ادعای اجماع این دو بزرگوار برای این که جایز است ازاله نجاست به مایعات مضافه به خاطر اجماع بر یه قاعده، اون قاعده چی است؟ این است که هر چیزی که شارع از اون نهی نکرده مباحه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، تا چیزی نهی وارد نشه مطلقه مجازه. این کبرا درست، حالا یه صغرایی بهش متصل کرده که این صغرا استنباطی و غلط، نتیجه هم یه نتیجهی داده، ادعای اجماع روش کردن، صغراش این است شارع که نهی نکرده است از ازاله نجاست با گلاب، نکرده نکرده، هیچ کجا روایت ناحیه‌ای وارد نشده است که شارع نهی کرده باشه از ازاله نجاست به گلاب. کبرا کل شیء مطلق حتی یرد دفعه نه، صغرا این است که شارع لم یرد نهی من الشارع، فی ازالت النجاسه بالجلاب، یه همچین چیزی وارد نشده. پس نتیجه چی؟ نتیجه این است که ازاله نجاسه به گلاب جایز است. به ما اولور یا جلاب، هر دو تعبیر میکنن، ما اولور دم میگن جایزه. اون وقت رو نتیجه ادعای اجماع کرده، در حالی که کبرا اجماعی بوده و ما میدونیم کبرا رو بر این صغرا نمیتوان منطبق کرد. چرا این استنباط، این تطبیق کبرا بر صغرا غلط اینجا؟ به دو جهت. اولا اینجا جای اصل براعت نیست، این جای استصحاب نجاست. اصل براعت اینجاییست که استصحاب نباشه. شما نمیدونید این دست نجس رو با گلاب آب کشیدی پاک شد یا نه؟ مشهور اینجا استصحاب جاری میکنن، مشهور استصحاب جاری میکنن، یعنی حالت سابقه نجاسته، نمیدونیم نجاست از بین رفت یا نه. حالا اولا، ثانیا احتیاج اصلا به استصحاب اصالت البراءه اینجا نیست. اینجا دلیل اجتهادی داریم. وقتی شارع میگه اغسل، ظاهر اغسل اغسل بالماء یا عمه، اغسل منصرف به چیه؟ وقتی میگه اغسل، ظاهر اغسل بالماء. نه، به هر کسی میگن با صورت رو بشور بیا، یا این کاسه رو بشور بیا، نه منشینه با گلاب بشور صورت رو بیا، یعنی برو آب علیه السلام از لوله رو بگیر به صورت مبارک یا نامبارک بدن و بیا، نه منشینه با یه گلاب صورت بشور بیا. حالا از این آب مذابید بالاتر، از گلاب بید بالاتر، آب نمک یا نمیدونم و حل یا چه، تا این که وقتی میگن بشور، لباس تو بشور، آب بکش، معنیش همینه. پس اولا اینجا جای استصحابت علل مشهور نه، جای برا. ثانیا اینجا دلیل اجتهادی داریم، ظاهر ادله اغسل قصد به ماه، همه قصد به ماه فهمیدن، اون صرفه به اون میشود، یه جایی اینی
دلیل بر عدم
هیچ نبوده، هیچ کس نگفته، ولی خود این دو بزرگوار تقریبا گفتن، دیگه هم که نفع نزدن. در شیعه نه قدیما نه حدیثا هیچ کس نگفته ازاله نجاست بالمذاب. ازاله نجاست بالمذاب در کتاب طهارت ببینید قائل بسیار شاذی داره، خیلی شاذ. منظور این است محقق توجیهگره، دقت کنید خودمون بزرگواران در این استدلال نکردن، ولی محقق با اون مقام فقهیه با عظمتش وقتی میاد توجیه کلام سید مرتضی و شیخ مفید رو از طریق اجماع بر قاعده میکنه، معلومش این معنا رایج بوده. رواج وقتی یه همچین چیزی رایج شد، دیگه اعتمادی ما نمیتونیم به ادعای اجماع این بزرگواران و امثال اینها داشته باشیم، اعتماد ما فرو میریزه. معلوم میشه ادعای اجماع بر نتیجه میکنن در حالی که کبرا اجماعیه، صغرا استنباطیه، نتیجه استنباط شخصیه، ادعای اجماع رو نتیجه میکنن، معلوم میشه معمول بوده، خودشون هم میدانستن، اینم در واقع از قبیل چیزم نبوده، پرده پوشی بر حقیقت هم نبوده، تدلیس هم نبوده، در فعل بلدتون که معمول بوده بینشون اجماع بر قاعده رو پای قرار میدادن. یه نمونه از اون ششتا نمونه، دوتا نمونه دیگه شما عرض کنم. دومیش فتواییست که مرحوم شیخ مفید، استدلالیست که مرحوم شیخ مفید داره، وان این است که میگه اگر کسی سه طلاق بدهد در مجلس واحد، یه طلاق بیشتر واقع نمیشه. خب این فتواییست از مسلمات شیعه است، خوبه. برخلاف اهل سنت که میگن سه طلاق در مجلس واحد واقع میشه، ما میگیم اول یه طلاق بدن، بعد دوباره باید رجوع کنن، بعد از رجوع طلاق دیگر، دوباره رجوع. ما در مجلس واحد در صورتی که رجوعات بینش نباشه قائل نیستیم. اهل سنت
همه تقریبا میگن میشه. در این اواخر ظاهرن از جمله فتاوای شجاعانی که شیخ شنطوت داد، گفت که این فتوا از مذهب شیعه با قرآن سازگار تر است. وقتی امضا کرد مذهب شیعه را به عنوان مذهب پنجم در اسلام، بعضی از فتاوای شیعه را هم افزایش داد، از جمله همین که سه تا طلاق در مجلس واحد یکی بیشتر واقع نمیشه، گفت فتوای شیعه حق و اولاست در اینجا، چون ظاهر کتاب الله هم هست. خب تا به اینجا معلوم شد که خب فتوای شیعه و اهل سنت چی؟ کلام شیعه در اینجا مطابق ظاهر کتاب الله میگه طلاق مرتان، مرتان به معنی دو دفعه نیست. تفسیر کردم مرتان بعد مره، یعنی در مجلس واحد نباید باشه. طلاق مرتان. خب شیخ مفید گفته است هم اجماع بر این داره، هم کتاب الله و هم سنت. از کتاب الله از طلاق و مرتان رو عرض کرد، از سنت هم بعضی از روایات. اجماع چی؟ گفته اجماع به خاطر این است که قرآن حجیتش متفق علیه اون کبرا، و قرآن هم میگه از طلاق مرتان، پس مسئله اجماعیه. یعنی یه اجماعی بر حجیت قرآنه، و این اجماع بر حجیت قرآن با مقدمه استنباطی زمینه کرده که ظاهر قرآن از طلاق مرتان، مرتان بعد مره، یعنی در مجلس واحد نمیشه، پس مسئله در مجلس واحد بودن یکی بیشتر واقع نمیشه عذاب به اجماع. شاید اجماعی هم که میخواد بگه اجماع مسلمین ادعا کنه، اما سنی شیعه، با اینکه سنی قائل نیست ولی چون سنی هم حجیت قرآن رو پسندیده قبول کرده، اون کبرا مجمعان علیه بوده است، از این جهت ادعای اجماعی بر نتیجه کرده، در حالی که نتیجه مرکب است از یک کبرای مسلم زمینی شده است با صغرایی که حداقل اهل سنت نپذیرفتن این صغرا رو، و بعد نتیجه گیری کرده و ادعای اجماع کرده. اینجا خود شیخ مفید میگه، محقق از طرف اون میگه، مثال قبلی محقق توجیه میکرد، اینجا خود شیخ مفید اجماعش رو داره توجیه میکنه، معلوم میشه اجماع بر قاعده بین اونها معمول بوده. این نمونه دوم. و اما نمونه سوم، ادعایی که ابن ادریس کرده بر این که زکات فطره زن ناشده بر عهده زوج، اگر کسی زن ناشده ای باشد زکات فطرش بر عهده زوج. اصل مسئله بحث نیست درش، ما نمیخوایم بگیم اون مسئله اشکال داره، میخوایم بگیم که اینا برنامه شون این بوده ادعای اجماع در چیزی میکردن که اجماع رو کبرا بوده، نه اجماع رو نتیجه. اجماع روی کبرا رو سرایت میدادن به نتیجه از طریق اون صغرایی که خودشون استنباطی به این زمینه میکردن، کار به اصل اون مسئله از طلاق نداریم، کار به سبک استدلال و کارشون در اجماع داریم که این کار رو میکردن. نمونه داره. خب زکات فطره زوجه بر عهده کیه؟ بر عهده زوج است. ادعای اجماع هم کرد، ادعای اجماع هم کرد. مرحوم محقق ظاهرن در اینجا عذرخواهی میکنه از این اجماع، میگه منشأ ادعای اجماع مرحوم ابن ادریس این است که روایاتی را دیده است که مورد قبول بوده، مورد اتفاق، و آن این است که روایات میگفته زکات فطره زوج زوجه بر زوج، کار به ناشده نداشت، زکات و فطرت زوجته علی زوج. این روایات مجمع علیها بود. ابن ادریس هم دیده، بعد توجه نکرده که علت زکات فطره ایلولت است نه زوجیت. ابن ادریس خیال کرده علت زوجیته، ناشدم که شد زوجیت هست، ناشدم که بشه زوجیت هست، غافل از این که علت زکات فطره ایلولته، باید نفقه خور این باشه. وقتی ناشده شد نفقه اینی، نفقه ای که نیست ایلولت اینی، ایلولتی که نیست زکات فطره نیست. پس اجماع بر اطلاقات روایات زکات الفطرت من الزوجه علی زوجه ها، این روایت مسلم بوده، نه این دلالت. تو دلالت چی بود؟ یه روز زوج و زوجه در حالی که مشهور ازش ایلوله فهمیدن. ملاحظه میکنید کبرا که روایت باشه زکات الفطرت علی الزوج، این کبرا مسلم، اما استنباط شخصی من این است عامل زوجیت، در حالی که استنباط مشهور این است عامل ایلولت. ابن ادریس گفته زوجه باشی ناشده که بشه، بلکه از زوجه بودن که بیرون نمیره، زوجه قرارش که نداده، پس با زکات فطره بدی. ولی مشهور گفتن نه، احدی میگن موافق ابن ادریس این در این مسئله که ادعای اجماع کرده، احدی در این حال ادعای اجماع از کلامش استفاده میشه. چرا؟ به علت این که او اشتباه در سؤال کرده، خیال کرده معنی روایت، روایت متفق علیه این است که زوجیت سببه، گفتی ناشدم بشه بازم زوجه است، در حالی که نه، ما قرائنی داریم که ایلولت در باب زکات فطره است، باید نانخور انسان باشه، نفقه خور باشه، وقتی نباشه زکات فطره هم نداره. این سه نمونه است از شش نمونه این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا آورده و ایشون خواسته است از این استفاده بکنند، به این که در میان خودما این معنا بوده که اینها ادعای اجماع میکردن بر چیزی که واقعا اجماعی نبوده، با این که اجماع بر چیز بوده، قاعده بوده. خب از چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که ادعاهای اجماعات منقوله قدما، اجماعات منقوله قدما خیلی قابل اعتماد نیست، لا من جهت سبب لا من جهت المسبب، نه اجماع دخولی میشه گفت هست، نه اجماع لطفی میشه گفت هست، نه اجماع حدسی، اصلا ممکن اجماعی نباشه، یه قاعده مجمان علیها بوده. معمولا برای سخنان قدما اصالت بیشتری ما قائلیم، ولی در باب اجماع منقول اصالت کمتری قائلیم، عکسش متأخرین هست. و علا عکس ذالک المتأخرون، خب همین دیگه آدم به بقیه هم متصل میشه، بی‌اعتماد میشه. بله، ولی این نمونه ها رو که میبینیم کم هم نیست، این نمونه ها انسان بله، مگر این که بیاد بنشینه تتبع کنه دونه دونه و واقعا باور کنیم که او این طوری هست اون یکی نیست، و الا مادام که تتبع نکردیم فعلا نسبت به همه دیگه اعتماد میشیم دیگه، اینجه مش نمونه پرواره. ولی علا عکس ذالک متأخرون معاصرین، متأخرین و معاصرین اگر صاحب جواهر ادعای اجماع بکنه هیچ وقت ادعای اجماع بر قاعده نمی کنه، وقتی میگه اتفاق اصحابونا در خصوص اون مسئله دیده اتفاق کرد، وقتی مرحوم صاحب مفتال کرامه صاحب عدائب صاحب جواهر صاحب مسالک شهید اول دوم اینا وقتی ادعای اجماع میکنن اینا ادعای اجماع بر قاعده نمی کنن، معاصرین دیگه بهتر. ما ها که میخوام ادعای اجماع بکنیم که نمیاییم یه قاعده مجمع علیها بگیریم، یه صغرای استنباطی بهش قاطی کنیم، یه نتیجه استنباطی شخصی بگیریم بعد رو نتیجه ادعای اجماع بکنیم، الان هیچ معمولی نیست. و به این دلیل از اجماع منقوله متأخرین ارزش بیشتری داره. البته یه مقدار زمانه، نه شخص خاص، یعنی از زمان محقق به این طرف. خود محقق ببینید این طور داره توجیه میکنه، خود دلیل بر این است که این روش رو نمیپسنده محقق، در مقام توجیهگری داره این طرح میگه. همیش این است پیداست اینهایی احتمالاً از زمان مرحوم محقق به این طرف، مخصوصا هرچی به این طرف نزدیک تر میشین، زمان صاحب جواهر این طرف، علمای فعلی، اینها اگر واقعا در این مسئله ادعای اجماع کنن، اجماعات منقولشون ارزش سببی لاقل داره، لاقل نشان میده ادعای زیادی از فقها در کتابهاشون این مسئله رو نوشتن. توجه فرمودی؟ این یک مطلب که لازم بود عرض کنم. عرض کنم بقیه امران، بقیه امران دو مطلب، مطلب دومیشم بگم، بحث تواتر میمانه قبل از بحث شهرت، بحث تواتره که من خیال میکردم امروزم به تواتر میرسیم، نرسیم. و اما امر ثانی قبل از تواتر این است که باید اجماع رو از نظر تعبیرش توجه بهش کرد. این تعبیرات خیلی متفاوته، چه ارزش سببی برش قائل بشین، چه ارزش مسببی و کشف قول معصوم. گاهی میگن اتفقوا اجمعوا، گاهی میگن لا خلاف بینهم. خیلی فرق است بین اجمعوا و بین اتفقوا و بین لا خلاف. اجمعوا ظاهرش این است که همه متعرض شدند و گفتن، مثلا متعرض شدند و فتوای موافق دادند، ولی لا خلاف ممکن است غالبا این مسئله رو متعرض نشدن، اینهایی 3 4 5 6 نفری که متعرض شدن اینا موافق. رضا صاحب جواهر خیلی با دقت این تعبیرات میگه در جواهر رضوان الله علیه، میگه لم ار خلافا بین من تعرض للمسئله، بین کسانی که متعرض شدن لا خلاف ممکنه اکثریت اصلا اسم این مسئله رو نبردن، یه مسئله فرعیه ای هست که قدما بحث نکرد، کسی رو از خلو بوده بحث نکرد. این که میگه لا خلاف یعنی لم اره مخالفم بین من تعرض، بلکه لم اره ارزشش از لا خلافه کمتره. لم اره معنیش من تتبع کردم، ای بس ها تتبع کامل نکردم، لم اره خلاف من ندیم. لا خلاف عجدو میگه اون مقداری که دیگه لم اره میگه، اما اگه بگه لا خلاف باز یه وزنه بیشتری داره، یعنی همه کتبی که دم دست بود و دست بس یعنی دست بس هست و از قدمای پیشین هست اینا رو دیدن فرجو داره. پس تعبیر اجماع، تعبیر اتفاق، تعبیر لا خلاف، فرجو داری؟ اینها متفاوته، باید این تعبیرات رو در مقامات مختلف بهش توجه کرد و اون باری که دارد از نظر سبب یا از نظر مسبب در باب اجماع منقول بررسی کرد و از اون استفاده کرد. انشاءالله تواتر رو روز شنبه بحث